په sajiradio.com کې واوري. بل خبري مجله هم تاسو ته لرو، دغه د بل خبري مجله وخره ورسید چې سیسمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلی استودیو ته.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد سفر رئیس استخبارات نظامی پاکستان به افغانستان، کشته شدن چندین دیپلمات خارجی در حادثه سقوط هلیکوپتر در پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 5 ماه آینده تمرکز وی و سایر مقام های حکومت بالای موضوعات داخلی خواهد بود. ولسوالی نابه ولایت غزنی پس از 9 سال امروز به کنترل نیروهای امنیتی درآمد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در منطقه گلگت در شمال پاکستان، حداقل 7 تن به شمول دو سفیر کشته شدند. و در انتخابات پارلمانی بریتانیا، حزب محافظه‌کار با اکثریت مطلق برنده شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده ما برای تامین امنیت سرتاسری در کشور مستحکم است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دیدار با برخی بزرگان، علما و متنفذین در ارگ ابراز کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که ما جنگ را آغاز نکرده ایم، بلکه جنگ بالای ما تحمیل شده است. آقای غنی در این ملاقات بر برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته است که جنگ راه حل نیست. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است در 5 ماه آینده تمرکز وی و سایر مقام های حکومت بالای موضوعات داخلی خواهد بود. ولسوالی ناوه ولایت غزنی پس از 9 سال امروز به کنترل نیروهای امنیتی درآمد. موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای افغان به هدف واپسگیری این ولسوالی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است.
قدم مجبور طور عملیاتو که شاوخ یا سلو آیان فر تلفات در لود دخمن
در مجموع در جریان تمام عملیات دشمن حدود 170 تن تلفات داشت و تعداد زخمیانشان به حدود 90 نفر میرسد و برای ما هیچ تلفات نرسیده است. به گفته مقام ها در میان این افراد شمار زیاده جنگجویان خارجی هم شاملند. پیش از این یک منبع دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات 250 حلقه ماین و مقدار هنگفته مواد منفجره از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است. مقام های امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که از میان 27 فرد ملکی که از سوی مردان مسلح ناشناس در ولسوالی آریوب جاجی گروگان گرفته شدند، 24 تن آنها در نتیجه تلاش و همکاری بزرگان قومی آزاد شدند. جنرال زلمی اوریاخیل، قماندان امنیه ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رهایی متبقی افراد ادامه دارد. به گفته وی این افراد وظایف دولتی نداشته و همه شاگردان و معلمین مکاتبان. به اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده و با کشتن و زخمی نمودن 9 تن 27 تن را با خود بردند. مقام های امنیتی ولایت فرا از کشته شدن 12 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این ولایت خبر می دهند. فضل محمد صمدیار، قماندان امنیه ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت که این افراد در نتیجه حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی خاک سفید کشته شدند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در منطقه گلگت در شمال پاکستان، حداقل 7 تن به شمول دو سفیر کشته شدند. تورن جنرال آسم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که 3 عمله سفیران فیلیپین و نرمه و خانم های سفیران مالزیا و اندونزیا شامل قربانیان این رویدادند. سفیران پولند و هلند شامل تقریبا بیش از 10 نفر هستند که زخم برداشتند. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در یک اعلامیه گفته این هلیکوپتر در اثر مشکل تکنیکی سقوط کرد است. اما محمد خراسانی، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، ادعا کرده است که این هلیکوپتر را آنها سقوط دادند. حزب محافظه‌کار بریتانیا با اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. نتایج تقریبا نهایی انتخابات دیروز نشان می‌دهد که حزب صدراعظم دیوید کامرون از مجموع 650 کرسی پارلمان 330 کرسی را از آن خود کرده است و به این ترتیب برای 5 سال دیگر در قدرت باقی می‌ماند. کامرون از این نتیجه به عنوان شیرین‌ترین پیروزی زندگی سیاسی‌اش تمجید کرده است. پیروزی کامرون بریتانیا را احتمالاً با نظرسنجی تاریخی در زمینه باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و یا خارج شدن از این اتحادیه روبرو خواهد کرد. آقای کامرون در زمان مبارزات انتخاباتی تعهد کرده بود که ظرف 2 سال در این مورد همه پرسی را برگزار میکند. وی پس از چاشت امروز با الیزابت ملکه بریتانیا دیدار کرد تا به طور معمول او را اطلاع بدهد که حکومت جدید تشکیل میدهد. و رهبران و مردم عام امروز در سراسر اروپا از 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ دوم جهانی یاد بود میکنند. کری وزیر خارجه آمریکا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مقبره سرباز گمنام در پاریس اکلیل گل گذاشتند. در پولند که جنگ دوم جهانی در سال 1939 آغاز شده بود، رئیس جمهور برونیسلاو کوموروسکی مشترکاً با بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد، رؤسای جمهور اوکراین و برخی دیگر کشورهای اروپای مرکزی در مراسم به این مناسبت اشتراک کرد. مقام های ارشد در جرمنی در ساختمان پارلمان برلین گرد هم آمده و برای 1 ساعت مراسم یادبود را برگزار نمودند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس اداره استخبارات پاکستان میگوید که کشورش از تلاش های اخیر سلح در افغانستان حمایت میکند. در حادثه سقوط هلیکوپتر در پاکستان 6 تن به شمول 2 دیپلمات خارجی کشته و چندین دیپلمات زخمی شدند. سازمان صلیب سرخ بین المللی میگوید به امنیتی در افغانستان کار کمک رسانی این مؤسسه را مشکل ساخته است. مقامات ولایت کندوز از پیشرفت‌ها در عملیات اخیر این ولایت صحبت میکند. سخنگوی ولایت گفت
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره، اونا در حالت فرار و جمع کردن.
رئیس مشتان جرگه اتهامات را رد میکند که گویا در خانه اعضای خانوادهش مخالفین مسلح تربیه میشوند.
دلالی و در نولسی اگه در قبرز در ریاست مجلس چی اجیزایر درلود در خبر غندم.
و همچنان صحبت داریم از انتخابات بریتانیا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بر اساس گزارش ها، جنرال رضوان اختر رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI طی یک سفر 2 روزه به کابل آمد و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. یک منبع آگاه از این ملاقات در کابل گفته است هر دو طرف در مورد برنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از فرشته جلالزاده میشنوید.
به نقل از منابع آگاه در کابل گفته شده که جنرال اختر و رئیس جمهور غنی در ملاقاتی که دیروز داشتند در مورد چگونگی آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان صحبت کردند. یک منبع که نخواست هویتش افشا گردد به رادیو آشنای صدای آمریکا گفته است که رئیس ISI به آقای غنی اطمینان داده است که کشورش از تلاش‌ها برای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح حمایت می‌کند. مقامات در کابل و اسلام آباد رسماً در مورد این دیدار سری هنوز ابراز نظر نکردند. با توجه به اینکه حلقات سیاسی در افغانستان به این باورند که پاکستان و به طور مشخص اداره استخبارات نظامی این کشور بالای طالبان افغان نفوذ چشمگیر دارد، سفر این جنرال بلندپایه به کابل مهم پنداشته می شود. این در حال است که چند روز قبل یک گروه از نمایندگان طالبان و اعضای شورای عالی صلح افغانستان در قطر ملاقات غیررسمی داشتند و در مورد چگونگی آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. اما فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان هفته گذشته به خبرنگاران گفت که از یک برنامه مذاکرات برای صلح که به وساطت پاکستان اجرا شود توقع زیاد ندارد. از جانب دیگر مقامات پاکستانی دیروز از سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان به کابل خبر دادند. بر اساس گزارش ها سفر آقای زرداری به کابل 2 روزه است. طلعت مسعود یک آگاه سیاسی منطقوی در پاکستان به رادیو آزادی گفت که رفت آمد مقامات بلندرتبه سیاسی و نظامی پاکستان به کابل یک پیشرفت مثبت در روابط بین دو کشور است. آقای مسعود به رادیو آزادی گفت که مقامات سیاسی و نظامی پاکستان عملا در تلاش بهبود دادن روابط با کابل هستند. به نظر من در این که مقامات سیاسی و نظامی پاکستان برای بهبود روابط بین دو کشور تلاش میکنند، جای شک یا مبالغه وجود ندارد. این حرکت به مفاد هر دو کشور است. به نظر من در این مورد ذهنیت تغییر کرده و اراده هم وجود دارد. آقای مسعود افزود این که مقامات پاکستانی و افغان از جنگ لفظی علیه یکدیگر دست کشیدند، خود یک پیشرفت مهم در روابط دو کشور تلقی شده می تواند. به گفته این آگاه امور سیاسی در پاکستان، این سیاست رئیس جمهور غنی که از تلاش برای خوب شدن روابط با افغانستان حمایت می کند، بالای افکار در اسلام آباد تأثیر مثبت کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال پاکستان، سفیران نروژ و فیلیپین کشته شدند. این هلیکوپتر امروز از اسلام آباد پرواز کرده بود و در منطقه گلگت دچار حادثه شد. در مجموع 7 تن در این رویداد جان دادند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
تیاره حامل 6 پاکستانی و 11 خارجی را با 2 پیلوت چاشت امروز پیش از نشست اضطراری در گلگت سقوط کرد. سفیران نروژ و فیلیپین و همسرهای سفیران مالزی و اندونزیا در این رویداد با 2 پیلوت طیاره جان دادند. بر اساس گزارش‌ها، هلیکوپتر روسیه اردوی پاکستان از نوع می-17 که حامل 19 تن بود در گلگت با یک مکتب برخورد کرد. قرار بود نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم در طیاره جداگانه برای شرکت در یک مراسم مهم به گلگت برود، اما دفتر وی میگوید که پرواز شریف لغو شد و او دوباره به اسلام آباد بازگشته است. صدر اعظم پاکستان و شمار از دیپلمات ها برای شرکت در افتتاح 2 پروژه مهم راهی گلگت بودند. بر اساس گزارش ها، یکی از این پروژه ها افتتاح تأسیسات برای جهانگردان خارجی در گلگت بود. شریف پس از بازگشت به اسلام آباد با خانواده های قربانیان این رویداد همدردی کرده است. یک مقام پاکستانی که از وی نام گرفتن نشده، امروز به خبرگزاری رویترز گفت در مجموع دیپلمات ها و نماینده های 37 کشور به شمول مقام های پاکستانی در 3 طیاره روانه گلگت بودند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرده که 4 خارجی و 2 پیلوت در این رویداد کشته شدند. به گفته آقای بجوا، سفیران پولند و هلند در این رویداد زخمی شدند. در این میان سخنگوی تحریک طالبان با ارسال یک ایمیل به رادیو مشعل گفته که این گروه طیاره را هدف قرار داده است. محمد خراسانی همچنان گفته که آنها قصد داشتند طیاره حامل نواز شریف صدر اعظم پاکستان را هدف قرار دهند. رسانه‌ها گزارش دادند که هلیکوپتر پس از سقوط و برخورد با یک مکتب آتش گرفت و بخش از مکتب هم در آتش سوخت. در زمان حادثه شماره از کودکان نیز در داخل مکتب حضور داشتند. گلگت از مناطق کوهستانی پاکستان به حساب میاد و راه های خیلی دشوار گذر دارد. به همین دلیل دیپلمات ها و مهمانان خارجی خواستند به وسیله هلیکوپتر به آنجا بروند. رادیو آزادی.
مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که مشکلات امنیتی کارهای کمک رسانی آنها را به مشکل روبرو ساخته است. رئیس این کمیته به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ در این مورد توضیحات داد. در این حال رئیس هلال احمر افغانی تاکید میکند برای کمک به آسیب دیدگان باید توجه بیشتر صورت بگیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
ناامنی های اخیر در برخی از ولایات افغانستان کمیته صلیب سرخ بین المللی را نگران ساخته و مسئولان این کمیته میگویند این ناامنی ها مانع دسترسی مردم به تأسیسات و خدمات صحی در این کشور شده است. مونیکا زرنیلی رئیس این کمیته در کابل به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ گفت تلفات ملکی، بیجا شدگان سایر حوادث و عدم دسترسی به تأسیسات صحی از مشکلات هستند که آنان را نگران ساخته است. خانم نیلی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان کارمندان آنها را نیز در امان نمانده است.
تنها در چند ماه گذشته رضاکاران کمیته صلیب سرخ در قریه و دهات حین رساندن خدمات بشری یا کشته یا هم اختطاف شدند. ما همه در قریه‌جات و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه می شویم. طور معلوم می شود که این یک یک سال پرچالش است و کارمندانی که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکلات امنیتی دست و گریبان هستند.
وی همچنان بر بی‌طرفین کمیته در افغانستان و عرضه خدمات بشر دوستانه با آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت تلاش می کنند بر همه مشکلات فائق آیند. مسئولان امنیتی افغان در مورد نگرانی مقامات صلیب سرخ بین المللی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همواره از حفاظت جان کارمندان نهادهای کمک رسان در کشور تاکید کردند. در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ که در مراسم کابل تجلیل گردید، هیئت رهبری افغانی سرمیاشت صلیب سرخ بین المللی و شماری از رضاکاران شرکت کردند. در این مراسم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام از کارکرد کمیته صلیب سرخ در بخش رساندن خدمات بشردوستانه ظرف 3 دهه اخیر در افغانستان ستایش کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از چندین سال به این طرف در بخش کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی کمک کرده و کارمندان آن در برخی موارد با چالش های امنیتی در نقاط مختلف نیز روبرو شده است. در این نشست فاطمه گیلانی رئیس جمعیت افغانی سرمیشت از عرضه خدمات توسط رضاکاران به آسیب دیده ها قدردانی کرده و از پیوستن رئیس جمهور افغانستان در جمع رضاکاران سرمیشت نیز یادآوری کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیشت هدف از تحلیل روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر را در مرستون توجه به زنان عنوان کرد که در نتیجه جنگ آسیب دیده و در اینجا فراموش شدند.
زنانی که در مرستون زندگی می کنند، اینا قشر فراموش شده مصدومین جنگ ها هستند. فوق العاده مهم است، به مو دلیل همه را اینجا دعوت کردیم که به چشم خود اینا ببینن و ببینن که مشکلات از اونا چیست و چطور ما میتونیم که به اینا کمک کنیم.
جمعیت افغانی سرمیاش ظرف چند سال گذشته در کنار کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مریضان سوراخ قلب و سوختگی نیز کمک های را انجام داده و مسئولان این نهاد میگویند با اثر تلاش رئیس جمهور افغانستان هند مبلغ $1 میلیون را برای مریضان سوراخ قلب کمک خواهد کرد. نگرانی ها از سوی مسئولان صلیب سرخ بین المللی در خصوص مشکلات امنیتی در افغانستان در حال مطرح می گردد که هم اکنون شماره از ولایت نام شده و بیشتر مردم متضرر گردیده و از مناطقشان بیجا شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات ولایت کندوز از پیشرفت در عملیات بر ضد طالبان در این ولایت خبر می دهند. مقامات امنیتی کندوز می گویند نیروهای تازه به این ولایت رسیده و به گفته آنها در عملیات اخیر مناطق وسیع پاکسازی شده و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی ولایت کندوز از رسیدن نیروهای اضافی به جبهات مهم در این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز می گوید مخالفین در حالت فرار قرار دارند و تلفات سنگین به آنها رسیده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز با اظهار این که قوتهای تازه اعزام شده و نیروهای محلی وضعیت جنگ را در این ولایت تغییر دادند در صحبت با رادیو آزادی گفت
تعداد زیادی از نیروهای تازه ای که از مرکز و ولایت کندوز آمدند همراه با تعداد زیادی از پزشکان مردمی، کمانداران جهادی و خود مردم محلات که از ظلم طالبان بیداد آمده بودند، اینا هم با ارتباط امنیتی تان جای شدند و از دو روز به این سو بر علیه مخالفین در حال به ثمر رسیدند.
آقای حسینی می گوید حدود 60 طالب مسلح کشته و زخمی شدند که تعدادی از جنگجویان خارجی نیز در بین آنها شاملند. به گفته سید سرور حسینی حدود 30 قریه در اطراف منطقه تلوکه در نزدیک مرکز و شهر خان‌آباد از وجود مخالفان تصفیه و پاکسازی شده است. در چند روز اخیر تأخیر در خونسا ساختن حملات طالبان در ولایت کندوز این نگرانی را متبارز ساخت که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز می گوید عملیات وسیع به وقت زیاد نیاز دارد. آقای حسینی با ابراز این که در حال حاضر وضعیت در کنترل نیروهای افغان قرار دارد به رادیو آزادی گفت
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اونا در حالت فرار و جمع کردن و مرور بسیار ضعیف دارد. با از دست دادن تعداد زیادی از کسایی که رهبری میکرد اونا را، فرمانده ها و سرگیره هایشان بسیار زیاد فعلا مرورشان ضعیف است.
بعد از حملات طالبان در مربوطات ولایت کندوز، نیروهای امنیتی افغان 2 هفته قبل عملیات تصفیه‌ای را در این ولایت آغاز کردند که در اثر آن هزاران باشنده این مناطق مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندز می گوید به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی افغانستان به طور آهسته اما با عزم راسخ پیشروی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس مشتان جرگه افغانستان از حکومت و ولسی جرگه می خواهد تا اتهامات وارد شده بر وی را به گونه جدی بررسی کنند. فضل هادی مسلمیار روز جمعه به خبرنگاران گفت لاله حمیدزی نماینده ولسی جرگه به وی اتهام وارد کرده است که در منزل برادر وی طراحان حملات انتحاری نگهداری می شوند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
رئیس مشتان جرگه افغانستان خواهان روشن شدن اتهاماتی است که سوی برخی اعضای ولسی جرگه بر وی وارد گردیده است. فضل هادی مسلمیار میگوید مقامات حکومت باید اظهارات لاله حمیدزی عضو ولسی جرگه را که گفته طراحان حملات انتحاری در منزل برادر وی نگهداری میشوند را به گونه جدی بررسی نماید. آقای مسلمیار به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت اگر این اتهامات درست ثابت نگردد این عضو ولسی جرگه باید محاکمه شود.
گفته های لاله و مجلس را کاج قدیر داشتند را بی می کنم. تقاضای من از رئیس جمهور، رئیس اجرایی این است که این موضوع را بررسی کنند. هرگاه موضوع را طوری که امنیت ملی رد کرده حقیقت نداشته باشد، من از مجلس برای خود و خانواده هم خواهان اعاده حیثیت هستم. من یک هفته وقت به حکومت می دهم و پس از آن از خود در برابر اینها عکس العمل نشان خواهم داد.
آقای مسلمیار همچنان گفت خانواده‌اش اجگاه از مخالفان مصالحه حمایت نکرده و برعکس در جنگ های جاری قربانی های زیادی را نیز متحمل شده است. رئیس مشران جرگه در حال اتهام ها از سوی یک عضو ولسی جرگه را رد کرده است که ریاست امنیت ملی افغانستان نیز دست داشتن خانواده وی را تایید نکرده است. اما لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه می گوید منصوبین ریاست امنیت ملی ننگرهار این اظهارات را بیان کرده و ممکن ریاست عمومی امنیت ملی به خاطر برخی فشارها در موقفش تغییر آورده باشد.
چند روز قبل در شهر جلال آباد 5 فرد که در قضیه کابل بانک و انگیز شنوری به جرمشان اعتراف کردند و رهبر خود را به نام سمیع الله که قماندان طالبان و مشهور به قماندان مسلم است در خانه یونس برادر مسلمیار در محاصره قرار می گیرد. 3 ساعت آنجا مزاحمت صورت می گیرد و افراد امنیت ملی داخل خانه شده و از آنجا قماندان مسلم را بیرون می کنند.
آقای حمیدزی میگوید به حیث یک نماینده مردم به موقف خود استاده است و از حکومت میخواهد که باید این قضیه را به گونه جدی بررسی کند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این قضیه را به گونه جدی بررسی میکند، اما باید در این مورد اسناد همه جانبه ارائه گردد. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که هیچ کس بدون کدام سند بالای کسی اتهام وارد کردن نمیتواند.
باید اسناد وجود داشته باشد. برای کسی اجازه نیست که به عزت کسی لطمه وارد کند. مسلمیار که رئیس مشران و جرگه است و ما احترام برش داریم، در این مورد انشالله ما بررسی خود را میکنیم.
لاله حمیدزی یک عضو ولسی جرگه به روز چهارشنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که از منزل برادر فضل الله هادی مسلمیار در راه حملات انتحاری بیرون آورده شده است. طرف های دخیل در قضیه در حال از خود عکس العمل های جدی نشان می دهند که اخیراً در اثر وقوع یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد حدود بیش از 150 تن کشته و زخمی گردیدند. از سوی دیگر کارشناسان می گویند با توجه به حساسیت وقت و زمان که کشور با مشکلات زیادی روبرو است، نباید نمایندگان مردم در شورای ملی بالای یکدیگرشان اتهام وارد کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون در انتخابات عمومی آن کشور برنده شد. این حزب توانست 330 کرسی را در پارلمان بریتانیا به دست آورد. اد میلیبند رهبر حزب کارگر به دنبال شکست حزبش از مقام رهبری این حزب نیز کنار رفت. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
در کمتر از 24 ساعت پس از بسته شدن مراکز رای‌دهی در بریتانیا، حزب محافظه‌کار آن کشور برنده انتخابات اعلان شد. احزاب کارگر و محافظه‌کار با چند حزب کوچک دیگر که به نظر می رسید خانه ائتلاف و نقش داشتند در حکومت هستند، روز پنجشنبه وارد میدان رقابت شدند. پارلمان بریتانیا 650 عضو دارد و هدف برای پیروزی 326 کرسی تعیین شده بود. بر اساس نتایجی که روز جمعه اعلان شد، حزب محافظه‌کار 330 کرسی به دست آورده است. با این ترتیب دیوید کامرون برای 5 سال دیگر در قدرت ماند و مقام صدارت بریتانیا را برای خود و حزبش تضمین کرد. اد ملیبند رهبر حزب کارگر با اعلان پیروزی حزب محافظه‌کار از مقام رهبری حزبش کنار رفت و گفت شکست حزب کارگر مسئولیت وی بوده است. این یک سخنرانی نیست که امروز بخواهم ایراد کنم، زیرا من باور داشتم که بریتانیا به حکومت کارگر نیاز دارد. حالا هم تصورم امین است، اما مردم دیشب برخلاف رای دادند. ساعت پیش من به دیوید کامرون زنگ زدم و برایش مبارک باد گفتم. من به صورت قطعی و کامل مسئولیت شکست و نتیجه را در انتخابات میپذیرم. دیوید کامرون از نتایج انتخابات بریتانیا استقبال کرده و آن را شیرین ترین پیروزی در زندگی سیاسیش دانسته است. با پیروزی کامرون در انتخابات، بریتانیا با یک همه‌پرسی مشکل جهت ماندن و یا بیرون شدن از اتحادیه اروپا در جریان دو سال روبرو است. دیوید کامرون در گذشته گفته بود که بریتانیا باید در این مورد تا سال 2017 تصمیم بگیرد. کامرون به روز جمعه پس از پیروزی در انتخابات با ملکه الیزابت دوم دیدار کرد و در مورد تشکیل کابینه جدیدش به وی اطلاع داد. بر اساس برخی گزارش‌ها شکست حزب کارگر به خاطر عدم محبوبیت این حزب در اسکاتلند بوده است. حزب ملی اسکاتلند در انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا 59 کرسی را به دست آورد. در انتخابات عمومی بریتانیا حدود 5 میلیون تن ثبت نام کرده بودند و این نخستین بار بود که مردم از طریق اینترنت هم توانستند رأی خود را به نامزد مشخص و دلخواهشان بدهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
یک اثر نقاشی پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانوی، 42 سال بعد از مرگش دیشب با مبلغ 30 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در سال 1948 میلادی تکمیل شده بود. خریدار این تابلو یک شخص شناخته شده سینمای چین است و دیروز بعد از خریدن این تابلو گفت من اول عاشق این تابلو شدم و بعد عاشق داستان آن. فرشته جلالزی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
پابلو پیکاسو 42 سال قبل به تاریخ 8 می یعنی امروز چشم از جهان بست. یکی از ویژگی های کار پابلو پیکاسو که وی را از دیگران متفاوت می سازد این است که آثار نقاشیش با دوره های مختلف ذهنی خودش تعلق داده می شود. مثلا زمانی که یکی از چند دوست خیلی نزدیکش خودکشی کرد، پیکاسو در تمام نقاشی های خود از رنگ آبی تیره کار می گرفت. آبی را رنگ سردی، رنگ گمشدگی و مرگ می دانست. زمان نقاشی های گلابی سالهای اند که پیکاسو در آثار خود از رنگ های روشن گلابی، نارنجی و آلوبالویی کار می گرفت. گفته می شود که به خاطر رفتن به پاریس و بعد از ملاقات با یک زن به اسم فرناند اولیور، پیکاسو به این سبک کار می کرد. پیکاسو در منطقه اندلوسیا در اسپانیا که نزدیک به افریقا است تولد شده بود و غالبا از این رو یک دوره کاریش به زمان متعلق می‌گردد که وی از آثار هنری آفریقایی متاثر بود. پیکاسو برای روابط با زنان متعدد، برای اینکه 80 ساله بود و با زنی که 40 سال جوانتر از خودش بود ازدواج کرد، برای اینکه اندوه مرگ خواهر کوچکش در کارهای هنریش تا آخر معلوم بود، برای نوشتن شعر و پارچه های تئاتر و برای اینکه زود عاشق می شد و برای اینکه مخالف انقلاب مردمی در اسپانیا بود و برای دلایل زیاد در سراسر جهان میلیون ها منتقد و علاقمند خودش را دارد. پابلو پیکاسو کسی بود که ریالیزم، رنگ روغنی و کیوبیزم را به هنر نقاشی افزود. وی یکی از بهترینان تاریخ هنری اروپا بود و هست. We'll be right back.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.